25 نفر رسید. تا کنون 7,140,272 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند. در شبانه روز گذشته 6,953 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. همکنون 130 شهرستان در وضع قرمز، 129 شهرستان در وضع نارنجی، 154 شهرستان در وضع زرد و 35 شهرستان در وضع آبی قرار دارند. در اطلاعیه وزارت بهداشت آمده است مقایسه 24 ساعت گذشته با روز قبل از آن نشان می‌دهد که تعداد مبتلایان به کرونا 1761 نفر افزایش یافته است، اما تعداد جان باخته‌ها 6 نفر کمتر شده است. در همین حال معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت تا دو هفته دیگر کرونا رشد افزایشی دارد. آقای فرهادی افزود برآوردی برای پایان یافتن کرونا وجود ندارد، بر این از مردم می‌خواهیم حتما از ماسک استفاده کرده و فاصله اجتماعی را رعایت کنند. فرهادی همچنین افزود افرادی که قصد عزیمت به عتبات عالیات را دارند باید دوزهای واکسن کرونا اول تا چهارم آنها کامل باشد. افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای از جمله دیابت، قلبی عروقی و تنفسی هم بهتر است از عزیمت به عتبات عالیات در اربعین و از حضور در مراسم عزاداری جمعی خودداری کنند. متخصصان پارک علم و فناوری شریف نانو پارچه‌ای تولید کردند که از داخل جاذب عرق و از بیرون آبگریز است.
پارچه های هوشمند نانو هر روز بیش از پیش کاربرد روزمره در زندگی پیدا می کنند. از پارچه های آبگریز تا روکش های ضدلگ مخصوص اتومبیل ها. این بار به سراغ شرکتی در پارک علم و فناوری دانشگاه شریف رفتیم که پارچه های مناسب فصل گرما تولید کردند. فاطمه اسماعیلی مدیر فنی.
فعالیت ما در زمینه پوشاک پیشرفته هسته که بارسترین اون پوشاک ضد تعریق هسته. پارچه یک سمت اون آب دوسته، یعنی اینکه عرق رو از بدن جذب میکنه. سمت دیگه اون آبگریزه و مانع نش عرق بر روی لباس میشه. علاوه بر این که نمیذاره عرق از روی لباس رد بشه، هوا به راحتی از اون عبور میکنه. بنابراین شخص اصلا احساس گرما و یا دم کردن نمیکنه.
برخی افراد نیاز بیشتری به این پارچه ها دارند. مهربان مرزبان مدیر بازاریابی.
بیش از 4% مردم ایران با عارضه تعریق بیش از حد دچار هستن و نام دیگر همین تعریق بیش از حد هایپر هیدروسیسه. بعد از سال 2018 چین و آمریکا یه همچین محصولی رو اومدن درست کردن و ما گفتیم خب وقتی بیش از 4% مردم ایران به همچین مشکلی دچار هستن، چرا نه ما یه راه چاره درست کنیم.
خب فقط این پارچه مختص به عرق گیر آقایون نیست. خانوما میتونن به صورت پد زیر بغل از اون استفاده بکنن. 2 سال قابل شستشو و کاملا مواد خودش رو حفظ. پارچه‌های ضد تعریق بنابر نیاز مشتری در قسمت‌های مختلف تنپوش به کار گرفته شده است. فاطمه اسماعیلی مدیر فنی.
بعضی از مشتریان ما نصب پدها خیلی سخت هستش. در اون مواقع ما میایم و بهشون تنپوش رو پیشنهاد می‌کنیم. به این صورت هستش که پدهای ضد تعریق وجود داره و کاملا خنک هستش، برای زیر لباس استفاده میشه. یه سری دیگه از مشتریان ما هستن که به زیرپوش‌ها خیلی علاقه دارن. این زیرپوش‌ها ضد تعریق هستن.
زیر بغلشون در
حقیقت. بله دقیقاً زیر بغلشون الیاف وجود داره. و افرادی هستن که کل بدنشون عرق میکنه، افراد هایپر هیدروسیس. به اون دسته از آقایان و خانم ها کارفور رو پیشنهاد میکنیم که کامل ضد تعریق هستش و دیگه از معضل عرق راحت.
این محصول به مرحله تجاری سازی رسیده است. سعید امارلوی مدیر عامل.
حدود 1 سال هست که وارد بازار شده. بیش از 10,000 عدد از این پوشاک به فروش رسوندیم. به صورت موردی به کشور حاشیه خلیج فارس ارسال کردیم و بازار بسیار مناسبی دارن. قیمتش 1/3 موارد مشابه خارجی هست. خیلی استفاده میکنیم از کسایی که علاقمند هستن تو این زمینه سرمایه گذاری کنن.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه coolox.com مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت بخیر باشه. همونطور که میدونید میتونید با شماره تلفن 2265-2876 در تماس باشید و به شماره 30102 پیامک بزنید تا ما با شنیدن نظرات شما عزیزان در راستای نگاه شما حرکت کنیم. در این لحظه شنونده مجله پزشکی باشید.
موسیقی مجله پزشکی. پزشکی.
فرندگار یکتا، روز شما بخیر باشه. بیماری های گوش و حلق و بینی. التهاب بینی یا همون رینیت. کسانی که دچار آبریزش بینی مکرر میشن چی کار کنن؟ آیا علامت خطرناکیه؟ حساسیت های فصلی، حساسیت به بوهای تند و التهابات بینی و آبریزش بینی. التهابات سینوس ها، سینوزیت و ارتباطی که داره با التهابات بینی. شستشوی مکرر بینی و حلق چقدر میتونه مؤثر باشه؟ کسانی که خلط پشت حلقه دارن آیا به معنی اینه که دچار مشکلی هستن در بینی یا سینوس هاشون؟ این برنامه مجله پزشکی میخوایم راجع به التهابات بینی صحبت کنیم، راجع به التهابات سینوس صحبت کنیم، به ویژه اونهایی که زمینه حساسیتی دارند. مهمان این برنامه استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته تخصصی گوش حلق و بینی و جراح گوش حلق و بینی دکتر مشتبه محمدی اردهالی هستند. خب، کسایی که میخوان در مورد گوش و حلق و بینی سوال بپرسن، پیامک ما 30102 هست و تلفن ما 021-2265-2876. هماهنگ کننده برنامه مهدی پیمانی. رادیو صداست و صدای ما را درست و شفاف می شنوید. صدا بردار پیام پیوندی. گفتگوهای کوتاه در طول برنامه و بخشهای کوتاه مرجان قندی و خانم مظفری. من هم کیانا فرعی هستم و تهیه کننده و تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه هم پیمان پناهی. خب، قراره که راجع به گوش حلق و بینیمون صحبت کنیم و دکتر مشتبه محمدی اردهالی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران جراح گوش حلق و بینی مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر محمدی اردهالی، خوش آمدین به برنامه، روزتون بخیر باشه. دکتر، این که ما میگیم من بینیم همیشه ملتهب، گلوم همیشه میخاره، یعنی چه اتفاق افتاده؟ یا اصطلاحی که رینیت هست یعنی چی؟ بفرمایید.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه همکارانتون. و تشکر از دعوتی که کردن در خدمتتون هستم. بیماری های بینی خب چند تا علامت محدود داره که این علائمش خب همشون نشون دهنده این است که در داخل بینی داره اتفاقات میفته، من جمله همه اون چیزایی که شما فرمودید.
خیش.
بینی میتواند خودش رو به صورت آبریزش نشون بده، خارش نشون بده، یا برعکس آبریزش با خشکی نشون بده، یا احساس تنفس از بینی قطع بشود، یا اینکه بیمار مثل بچه ها نتواند بگوید که من بینیم بسته است، از علائم دیگر شاکی باشه، مثلا بگه دهنم خشک میشه. خب اینم به یه مفهوم یعنی که بینیم بسته است. این است که علائم بینی در داخل بینی به این چند شکل خودش رو نشون میده و همه اینها نشون دهنده این است که یک التهابی، یه مشکلی در سطح بینی وجود داره که با توجه به اون علائم بایستی بهش رسیدگی بشه.
دکتر، کاری که ما معمولا انجام میدیم اینه که یه آبنمکی درست میکنیم و میگیم بینیمو شستشو بدیم، برای بینیم خیلی خوبه. بعضی دیگه حالا مثلا تو این دوران کرونا خیلی شستشو با آب و نمک، حلق و بینی در واقع رواج پیدا کرد، این اصلا کار مفیدیه یا اصلا آبنمک خوبه بعد چطوره؟
خدمت شما عرض کنم که شستشوی با آب و نمک به شرطی که شرایطش واقعا فراهم بشه خوبه. در صورت کلی من بخوام انتخاب بکنم به همه افراد توصیه بکنم، میگم بینیتون رو با آب تمیز بشویید. شرایط آب و نمک چیه؟ آب و نمک اگر که به اصطلاح خیلی غلیظ باشه یا خیلی رقیق باشه یا شرایط استریل بودنش فراهم نباشه، میتواند موجب بیماری در خود بینی بشود. برای همین گفتن ترم کلی آب و نمک داخل بینی استفاده کردن چیز صحیحی نیست. اگر به صورت کلی بخوایم بگیم، بهترین چیز این است که با آب تمیز بینی رو بشورید یا با سرم بینیتون رو بشورید. اگر بخوایم دقیقاً بگیم چقدر نمک لازم داخل بینی شستشو بشه که هیچ آسیبی بهش نرسونه، باید به اندازه همون نمکی باشه که تو سرم ما هست، یعنی 0.9%. همینطوری اگر برای شنوندگان خوبمون بخوام بگم، میشه به اندازه هر لیوان آب ما حدود 250 سیسی حجم داره، 4 لیوان میشه 1 لیتر.
بله.
به اندازه 1 قاشق چای خوری، تکرار میکنم، مربا خوری نه، غذا خوری نه، به اندازه 1 قاشق چای خوری سرپر نمک طعام داخل این 4 لیوان که میشه 1 لیتر اگر بریزیم، تقریبا میشه معادل اون 0.9%ی که برای شستشوی بینی دیگه مشکلی نخواهد داشت. ولی همینقدر کافی نیست، بایستی که این آب استریل هم بشه. چجوری میشه استریلش کرد؟ از میکروب پاکش کرد. اول نمک رو میریزیم داخل این 4 لیوان آب، به اندازه 10 دقیقه 1 روب اگر بجوشد، این آب رو شما میتونید نگه دارید برای همیشه و قابل استفاده برای شستشوی داخل بینی.
بسیار خب. پس در واقع اصلا اون نمک نباید حس بشه، یعنی در واقع چون بعضی وقت من بعضی آب نمک درست میکنم، انقدر شور اون آب
دقیقاً اون باعث آسیب میشه. یعنی اگر آب نمک غلیظ باشه، بعضی فکر میکنن که نمکشو خیلی غلیظ بگیریم هر چی ویروسه بکشه. بله، همه ویروسا رو میکشه، ولی سلول های داخل بینی رو هم میکشه. برای همین داخل بینی زخم میشه، چسبندگی های عجیب و غریب میده. گاه گاهی این نمک غلیظ وارد سینوس ها میشه، تا مدت ها گاهی قد ماه ها تا سال ها طول میکشه دفع بشه، برای مریض علائم عجیب و غریب به جای میگذاره. برای همین اصلا نمک غلیظ رو توصیه نمیکنه.
بسیار خوب، اینم در مورد شستشو با آب نمک. اما خیلی از آبریزش بینی شاکی بودن و برای ما پیامک ارسال کردن، من پیام رو دارم میبینم. دکتر محمدی اردالی، وقتی که خیلی اوقات ما یه حالا مثلا فلفل میده داخل بینیمون، شروع میکنیم به عطسه کردن، آبریزش بینی پیدا میکنیم، یا غذای تندی بعضی ها میخورن تو هوای سرد، آبریزش بینی پیدا میکنن، این یعنی مشکل دارن یا یعنی که چه اتفاقی میفته که بینی اینطوری خودش رو نشون میده، التهاب پیدا میکنه؟
عرض میکنم که این پدیده های فیزیولوژیک برای بینی یکیش همین است. یعنی مثلا شما وقتی که در یک فضای سرد قرار میگیرید، واکنش طبیعی بدنتون این است که میاد راه های بینی رو تنگ میکنه که این مسیر هوایی رو بتونه بیشتر گرم کنه. هوای سرد بیرون تا میخواد به ریه برسه، در اون مدتی که از راه بینی رد میشه باید به سرعت گرم بشه. بینی میاد خودش رو میبنده و وقتی میبنده تنفس از این طریق خود سخت‌تر میشه. در همزمان با اون شروع میکنه ترشحات بینی رو اضافه کردن که بخار هوا یا رطوبت هوا رو اضافه کنه. حالا وقتی که این اتفاق افتاد یه مقدار این آبریزش از بینی از جلوی بینی میریزه، این میشه اون اتفاقی که ما میگیم رفتیم تو سرما یا سرما خوردم. نه، سرما نخوردیم، آبریزش از بینی پیدا کردیم. همچنان که بیایم تو گرما یه چیزی گرم دور خودمون بپیچیم، بلافاصله اون آبریزش قطع میشه، پس این بیماری نیست. یا مثلا مثال دیگه که شما فرمودید، وقتی که یک غذای به خصوص از این فست فودا که البته خیلی توصیه نمی‌کنیم، مثل پیتزا رو می‌خورن بچه‌ها، می‌بینیم که بلافاصله آب از بینیشون راه می‌افته، از چشمشون. چرا؟ اولا غذای داغ که اصلا توصیه نمیشه، خودش محرک چشایی است که باعث میشه از اون طرف آبریزش بینی هم همراهش باشه، و ثانیاً غیر از داغ بودنش، تند بودن غذا هم یکی از عوامل محرک دیگری است که اون سیکل برگشت تحریک واد باعث میشه که ما همزمان آبریزش پیدا کنیم. مثلا یه پیتزا که هم داغه هم فلفل داره، دیگه به صورت محشر شروع میکنه آبریزش از طریق بینی، چشم، و این بیماری باز نیست، این یک واکنش طبیعی است.
بسیار خب، در واقع یک حمله همه جانبه به سیستم گوش حلق و بینی میشه. خب دکتر، پیامک هم ارسال شده. 900395 گفته همسری دارم 66 ساله که موقع خواب شبا دچار گرفتگی بینی و خشکی گلو میشه و هر شب با همین سرم شستشو حالا حلقشو میشوره. برای حالا گرفتگی بینی سوال کرده بودن تو این سن، فرشته ایرانپور از تهران این سوال پرسیده. دکتر اردالی،
بله، این علائمی که فرمودن به خصوص اون خشکی گلوشون، یعنی این است که واقعا علارغم این که بینی رو هم شستشو میدن، ولی در طول شب این بینی برای تنفس کارایی نداره، بینی تکافو برای تنفس نمیکنه، این بیمار مجبور میشه از دهان نفس بکشه، برای همین دهانش خشکه. یه وقت هست که اینو میخوایم ببینیم آیا نیاز به کاری داره. بله حتما نیاز به کار داره، بایستی بررسی بشه چرا این بینی بسته است. بینی میتونه در نقاط مختلفش، از جلوی بینی، تیغه بینی، پولیپ، آلرژی، پشت حلق، زبان کوچک، همه اینها یک محلهایی باشه برای انسداد، اینا باید همه بررسی بشه. اما اینکه ایشون موقتا چیکار میتونه بکنه، میتونن برای بالا سرشون بخور بذارن، اگر دستگاه بخور دارن، بخور سرد بهترین چیزه، ندارن بهترین چیز این است که یک ظرف آب سربازی رو روی شوفاژ، روی بخاری، روی هر چیزی که دارن بگذارن، هوای اتاقشون رو به خصوص در زمستان خشک مرطوب نگه دارن. این اجالتا مشکلشون رو حل میکنه تا بتونن انشالله به معاینه پزشکشون برسن.
بسیار خب. 900107 راجب خوندماغ شدید پرسیده و گفتی که به دلیل خوندماغ شدن شدید رگ بینی سوزونده شده، بعد از سوزوندن رگ بینی چه کاری لازمه؟ آقای دکتر، خوندماغ رو حالا معمولا بچگی ما خیلی تجربه کردیم اینا، ولی خیلی نگران هستم، میگن بعضی وقت ما اصلا در واقع در هوای خوش خیلی دچار خوندماغ میشیم، نگران کننده است یا نه؟
خب بینی ما چون از مناطقی است که عرض کردم بایستی که یک وظایف خیلی سختی رو به عهده داره، مثلا ما توی سرما بریم، توی بیابون بریم، گرما، اتفاقی که میفته بایستی در عرض چند صدم ثانیه بینی ما هوا رو از شدت سرمای مثلا منهای 20 بیاره به حدود 20 درجه، از مثبت 50 بیاره 20 درجه. برای همین یک مکانیزمی داخل بینی ما هست که بینی رو خیلی پرخون کرده، و این مثل رادیاتورهایی که شما توی مناظرتون میبینید، همین رادیاتورها توی بینی ما هم هست، و اون چیزی که در جریان قرار میگیره داخل این رادیاتور خون هست به جای آب. این خون به سرعت میاد و اون دمای هوا رو تغییر میده، رطوبت رو تنظیم میکنه. حالا اگر چنانچه یه همچین رادیاتوری تو بینی همه ما هست که بهش میگیم توربین تای بینی، و هر موقع که خشک بشه یکی از این رادیاتورهای گوشه‌ای سوراخ میشه، شروع میکنه خونریزی کردن. برای خون دماغ شایع، اما معمولا خطرناک نیست. تو یک سنین، از یک سنینی به بالا بهتره بگم خطرناک میشه. توی بچه‌ها معمولا بیماری خطرناکی نیست، مگر اونهایی که خیلی تکرار بشه. فصل سرد و خشک شایع ترین زمان خون دماغ، به خصوص تو بچه‌ها و افراد سال خورده. تو اینجور مواقع فقط تنها کاری که لازمه این است که ما این بینی رو چرب نگه داریم با ویتامین آ، یا با بخور در طول شب مرطوب نگه داریم. همین کفایت میکنه که از اون خون دماغ‌های عجیب و غریب جلوگیری بکنیم. اگر علارغم همه اینا باز دوباره خون دماغ اتفاق افتاد، یا اینکه تکرار شد، اون وقت بایستی که بیش از دو بار یا سه بار حتما نیاز به این هست که مراجعه بکنه.
و در واقع حالا گفتن بعد از اینکه سرگ و سوزوندن کار خاصی لازمه یا توصیه؟
بعد از سوزوندن رگ خوبه که بینی رو مدتی چرب نگه داریم، چون ناحیه خشک میشه، برای اینکه نترکه، و بخور استفاده کنه، و با همین دو تا کار ساده مشکلشون حل میشه.
خب آقای دکتر، راجع به عمل لوزه پرسیدن. 916-397 من یادم قبلا خیلی عمل لوزه زیاد بود، یا یعنی اینکه ما بیشتر میدیدیم، الان خیلی کمتر شد. یعنی اصلا سه تا بچه دو تا عمل لوزه کرده بودن. گفتن که حالا عمل لوزه باعث میشه که اتفاق خاصی بیفته، یا خیلی نگران بودن برای دخترشون قراره که عمل لوزه بشه. دکتر چه لوزه هایی رو عمل میکنید شما؟
خدمت شما عرض کنم که خب عللش زیاد هست، الان مختصر و مفید بخوام تو این برنامه عرض بکنم خدمتتون. یکیش همینه، یعنی اینکه من گفتم که از جلوی بینی تا پشت حلق هر جا هر چیزی سر رای بینی رو ببنده، مسدود بکنه و بچه یا بزرگسال مجبور بشه به جای بینی از دهان نفس بکشه، اون مانع باید برداشته بشه. یکیش گفتم انحراف تیغ بینی، پلیپ غیره. یکیش هم لوزه سوم یا لوزه های حلقی، اینا میتونن از پشت حلق راه تنفس عادی ما رو از طریق بینی محدود کنه. تو اینجور مواقع پزشک چیکار میکنه؟ میاد نگاه میکنه ببین اول میتونه دارو بده، با دارو لوزه رو کوچیک بکنه یا نه. اگر نتوانست میره سراغ این که با عمل جراحی بره این لوزه رو برداره، چون طولانی موندن این تنفس دهانی در بچه ها موجب عوارضی می شود که درمان اونها به مراتب سخت‌تر از درمان خود لوز است. برای همین اگر بچه کودکی می بینید که اولا تنفس دهانی داره، شبا خورخور می کنه، خورخور حدش چقدره؟ میگیم بچه که داخل اتاقش خوابیده، اگر پدر و مادر از خارج اتاق خواب صدای خورخور بچه رو می شنوند، یعنی که این بچه مشکل خورخور جدی داره و این اولین و تشخیص شایع ترینش یک لوزه سوم یا لوزه حلقی هست. وقتی بزرگ میشن تو این شرایط دیگه اگر پزشک نتونه درمان دارویی براش ادامه بده، مجبوره که عمل بکنه.
بسیار خب. خب سوالات خیلی مختلف هست در حوزه گوش حلق و بینی. به گوش هم سوال پرسیدن آقای دکتر. آقای رضا از اردبیل گفته که این هماتوم گوشی که توی کشیگیرا هست آیا قابل درمان، چی کار باید کنم؟ البته فکر کنم که قبلا یه نماد مثلا کشیگیر بودم، گوشه شکسته بود که
بسن. بله همینطوره. این به اصطلاح میگن گوش گلکلمی.
بله.
گوش گلکلمی یا هماتوم گوش اگر که تازه اتفاق افتاده، درمانش خیلی ساده است. بایستی که به پزشک مراجعه بکنن، اون خون یا اون سرم داخل خون گوش که اتفاق افتاده میکشن، یه پانسمان میکنن، تمام. ولی اگر طول کشیده و اتفاق افتاده دیگه، الان مدت ها ازش گذشته، نیاز به درمان جراحی داره. با درمان جراحی خوشبختانه این روزها قابل اصلاح هست. بعضی این رو قبلا نماد میدونستن، حالا که سنشون بالا رفته دیگه خوششون نمیاد، دلشون میخواد که شکل گوششون عوض بشه. خوشبختانه قابل اصلاح هست، برای نگرانی نداره.
دکتر من حتی یادم بعضی حالا یک فنی رو تو کشتی سعی میکنم پیدا کنم که این گوشا به اصطلاح بشکنم و بله. معلومه چه کشتی گیرم.
گاهی اوقات حتی بدون کشتی هم این کار رو میکردم.
بله بدون کشتی دقیقا. خب بیشتر گفتگو میکنم با دکتر مشتبه محمدی اردالی که استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن در رشته جراحی گوش و حلق و بینی. شما از طریق تلفن سوال پرسین 021-2265-2876.
مدت دو ساله که سینوسام درد میکنه، بعد آبریزش بینی دارم و قرص لیتیزان 10 به هم دادن که برای جلوگیری از آبریزش. گفتن هر 4 روز هر 3 روز یکیشو بخور و حالا مدت خیلی گلوم درد میکنه. به دکترم رفتم چون من نمیتونم آمپنسیلین زیاد بخورم، گفتن که باید مدارا کنی چون حالت سر دارم. حالا میخوام از شما کمک کنم، بگیم که من چیکار کنم که گلوم قد درد نگیره، گوشم هم قد نخوره. آیا این خوردن لیتیزن 10 اشکال نداره هر 4 روز یکی؟
من یه خانم میان سالی هستم، هرچی میخوام بخورم زبانم و تو دهنم سوزش پیدا میکنه. البته مدتی هم هست که وقتی سرم و از اون بالش بلند میکنم سرم گیج میره، وقتی هم بخوام سرم رو بارش بذارم بازم همین حالت دارم. چون قرص گاباپانتین میخورم شبا با کلونازپام، اکثر از صبح تا شب هم گیجم، همش میخوام بیفتم. خواستم ببینم این سوزش دهن و سرگیجه مربوط به گوش حلق و بینی میشه یا مسئله دیگر. خیلی متشکرم.
من به توصیه دکتر گوشارقوبینی، چون سرکارم با گرد و غباره توصیه شده که با سرم شستشو بدم بینی ما، این کاری که انجام میدم بدتر دچار گرفتگی میشم، میخواستم ببینم با آب خالی آب تمیز انجام بدم و مشکلی بر نمیخورم. سپاسگزارم از توضیحی که آقای دکتر میفرمایند.
میشه گفت موهات ریخته سرم تاسه و صبح ساعت 5 تا 7 میرم ورزش، بعد یه وقت سرد میشه یه مقداری از بینیم آب میاد و یه مقدار خلط سینه‌ام بعضی وقتا دارم. آیا از این میشه که پیشانیم سرمایی بخوره یا سینوسا اذیت کنم به این شکل بشه؟ اگه ممکنه یه راهنمایی بفرمایید که آیا بخور شلغم چقدر مؤثر هستش برای این کار، اگه ممکنه یه راهنمایی بفرمایید.
خب سپاسگزارم از شما که سوالاتتون رو پرسیده بودین از طریق شماره تلفن 021-2265-2676. پیامک ما هم که 3102. خیلی هم سوال پرسیدین، من سوالات رو میپرسم. دکتر مشتبه محمدی اردالی جراح گوش حلق‌وبینی هم که مهمان برنامه ما هستن. آخه دکتر، تلفن اول خانمی بودن که گفتن من 2 ساله حالا هم زمینه آبریزش بینی، خارش گوش رو دارن و البته گفتن تو نایه سینوس هم یه مقدار حالا التهاب دارم و درد سینوس رو، و گفتن که حالا براشون قرصی که تجویز کردن و موارد مختلف رو، آیا چی کار میتونن کنن برای درد گلو؟ سوال کردن.
اولا من اجازه از اون ور جواب بدم، ایشون خواسته بودن بگن که من لتیزین یا ستریزین
بله
میخورم، یه دونه مانعی داره؟ اگر واقعا همه مشکلاتی که من گفتن پشت توضیح دادن حل میشه، ستریزین یا لتیزن 10 هر 3 روز یه بار اتفاقی براشون نمیفته، میتونن بخورن. ولی اینایی که گفتن خیلی به هم دیگه مربوط نبود، مثلا اینکه حالا خارش گوش جداگانه از اون طرف، نمیدونم سردرد از اون طرف، بیماری یک برشگ، اینا جداگانه. اگر واسهشون مشکلی ایجاد نمیکنه و همش قابل کنترل بوده و به پزشکا مراجعه کردن، با یه دونه ستریزین 3 روز یه بار همونطوری ادامه بدن.
خیلی خب، این از در واقع سال اول. سال دوم خانم میانسالی که گفتم من سوزش زبان دارم و حالت سرگیجه دارم و گاباپنتین و کلناسپام هم
برای سرگیجهشون. این سرگیجه های پوزیشناله، یعنی از این ور میخوابن به اون ور، به خصوص تو خانوما و آقایون مسن این دیده میشه، این قابل درمانه. یه ورزش خاصی داره، بایستی که اگه خواستن با پزشک گوش حلق‌وبینی تماس بگیرن، یا مناطقی که به صلاح اودیولوژیست خوبی داشته باشه این تست فیزیوتراپی رو براتون میتونن انجام بدن، اون سرگیجه برطرف میشه، اصلا نگرانی نداره. اون سوزش زبانه رو بایست پیگیری کنن. اگر خدای نکرد بیماری قند یا بیماری فشار خون دارن یا دارویی رو به صورت مرتب میخورن، یکی از این ستا در به صلاح معرض اتهام اولیه است. اونا اگر که رد بشه، خود سوزش زبان به خودی خود مهم نیست، خود محلول نشاسته داخل دهانشون بگردونن، این سوزش زبان معمولا بعد چند روز خوب میشه.
خب و البته شما در این رابطه توضیح دادیم، فکر می‌کنم قبل از توضیح شما این سوال پرسن که گفتن من سرم شستشو اذیت میکنه با آب خالی، حالا آب تصفیه شده اگر شستشو بدن، کارشون در واقع محل کارشون گرد و غبار زیاده، مشکلی داره براشون یا نه؟
نه هیچ مشکلی نداره.
خیلی آقای دکتر، ما راجع به خون دماغ با شما صحبت کردیم، 900-633 گفته من 48 ساله هستم، چند روز پیش فشارم خیلی با رفتایی شد و خون دماغ هم شدم، خون دماغ هم خیلی طولانی بود. من یادمه یه حالا صحبت خیلی قبل روم کردن که آره شانس آوردین خون دماغ شدین دیگه سکتین بخصی نکردین، اینو شما هم شنیدین دکتر؟
بله بله، این از باورهای غلطیست که متاسفانه در جامعه هست. نه همچه خبری نیست، یعنی اگه کسی واقعا فشارش میره بالا، خون دماغ نشه، داخل خون مغزش خون ریزی میکنه و نه بیهوش میشه، نه از این خبر، یا تو قلبش این اتفاق میفته، نه فشار کسی بره بالا، هر جایی ممکنه که یه رگی پاره بشه، از جمله اگه هوا خشک باشه توی بینیش هم نفس تونتون بکشه، دویده باشه یا خوابیده باشه که شدت نفس زیاد باشه، این خون دماغ اتفاق میفته، یا دستکاری کرده باشه. به هر شکل این خون دماغ هیچ فرقی با اینکه به اصطلاح مریض خدای نکرده بگیم مبتلا به فشار خون است، حالا به سکته مغزی میکنه، هیچ گونه ارتباط مستقیمی با هم دیگه نداره. اینا
912 گفته که 5 6 ساله که خلط گلو دارم، منظورش فکر کنم خلط پشت حلقه است و سینوزیت هم ندارم. این خلط پشت حلقه هم خیلی پرسن دکتر که چی کار کنیم باهاش و درمان داره یا نه.
خدمت شما عرض کنم که 2-3 نکته اصلی در مورد خلط پشت حلق برای دوستان عزیزم که صدای منو میشنون عرض بکنم. اولا توی این شهر تهران که ما هستیم یا همه جوامع آلوده از نظر هوا به خصوص در فصل زمستان، خلط پشت حلق برای همه این گروه ها طبیعی است، غیر طبیعی نیست. نکته دیگه ای که هست، خیلی شایع انحراف تیغه بینی. انحراف تیغه بینی خیلی ما داریم، بیش از 60-70% جامعه یه انحراف تیغه بینی